بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز ما حديثي است از همون جلد دوم اصول کافی باب رضا بالقضاء. حدیث اول عن الصادق علیه السلام قال رأس طاعت الله الصبر والرضا من الله فيما احب او كره ولا يرضى عبد عن الله فيما احب او كره الا كان خيرا له. امام صادق علیه السلام مطابق این حدیث می فرماید اون چیزی که در رأس اطاعت خداوند قرار گرفته دو چیزه: صبر است و رضایت و خوشنودی از خدا در چیزهایی که مورد علاقه ماست یا مورد علاقه ما نیست. ببینید صبر معمولاً شاخه‌هایی برای ذکر می‌کنم و شاخه‌های صبر سه تا شاخه میگن مناسب سه شاخه هم نیست. صبر بر مشکلات اطاعت در مسیر اطاعت مشکلاتی است باید صبر کرد و صبر بر وسوسه های معصیت در این مسیر وسوسه هایی است، وسوسه شیطان و نفس با صبر کرد و صبر در مصائب. همه اینها مجموعش برمیگرده به استقامت. صبر به معنی استقامت. در مقابل مشکلات اطاعت استقامت کن، در مقابل مشکلات پرهیز از معصیت استقامت کن، در مقابل سختی های مصیبت استقامت کن. اساس ایمان استقامت. استقامت نباشه ایمان انسان برباد میره. حادثه پیش میاد، هوای نفس، وسوسه های شیطان، وسوسه های مال و ثروت و مقام و شهوت و اینها انسان از ایمان، دایره ایمان خارج میکنه. باید استقامت داشت. بعدش رضا رو بیان فرموده، رضای به قضای خدا. مقدراتی هست پیش میاد، ما چه بخواهیم چه نخواهیم دنیا آمیخته است، عزیزی از دست میره، ما هم مقصر نیستیم، تلاش خودمونم کردیم در درمان ای، اما عزیز از دست رفت، مال و ثروتی بود تلاش کوشش برای حفظش کردیم از دست رفت و شکست شدیم، مقامی بود دورش تمام شد پایان پیدا کرد یا به هر دلیلی از دست رفت. بسیار است که اینها مصلحت انسان ما از مصالح و مفاسد خبر نداریم. ما امروز رو میبینیم و دور خودمون میبینیم این دو چیز، اما فردا و فرداها و دورتر از خودمونو نمیبینیم و لذا مصالح و مفاسدی که ما حساب میکنیم در همین دایره امروزمونه و دوربر خودمون، اما جاهای دوردست رو ما نمیبینیم، نه در زمان نه در مکان. قرآن داستان مصر و موسی و خضر رو بیان کرده، خیلی پرمعناست، یعنی هر چی روی این داستان فکر بشه مطالب تازه‌ای کشف میشه. ملاحظه میکنیم موسی در مقابل سه تا حادثه صبر نکرد، یکی تخریب کشتی، یکی کشتن اون نوجوان، صغیر نبود کبیر بود، و دیگری تعمیر اون دیوار. موسی این چیزها رو میدید، دوران نبوت هم بود، موسی این چیزها رو میدید، برش علامت استفهام بود، تخریب کشتی چرا؟ این نوجوانو کشتن چرا؟ این کار بیدلیل، آمدیم توی یه شهر شروع کردیم به تعمیر دیوار، محل عبور ماست، به ما چه مربوطه؟ چرا؟ چون نمیدید همه جا رو. بعد که خضر برای او شهر داد، فهمید این بی صبری نتیجه بی اطلاعیه. اون کشتی رو من شکستم که اون ملک غاصب نبره، بگه این معیوبه، مال یه عده کارگران بیچاره ای بوده که با این کشتی کار میکردن، نونی در می آوردن، خواستم غصب نشه. و اما اون جوان یه جوان فاسد مفسد بیدینی بود که پدر و مادر رو هم تحت فشار قرار داده بود، پدر و مادرش هم بیدین میکرد، مستحق اعدام بود. و اما اون دیوارم برای حفظ اون گنج بود. خب موسی در حال عادی نمیدید اطرافشو، ولی خضر یه مأموریت جداگانه غیر از مأموریت موسی داشت. مأموریت موسی تشریعی بود، مأموریت خضر تکوینی بود، این دو عالم جداگانه است. این برای این است یه درسی به همه قرآن بدهد، وقتی چیزی نمیدانید فورا نگید غلطه، راضی باشید به رضای خدا، چرا که شما نمیدانید و او میداند. تلاش بکنید، کوشش بکنید، نهایت سعی تدبیر، اما یه وقت میخوره به یه مشکل غیر اختیاری، تحمل کن، راضی باش. در جای یه نکته لطیفی هست و اون این است، این صبر و رضا که در کنار هم قرار گرفته رابطه ای با هم دارد. بعد اگر انسان راضی شد صبر میکنه، اگر راضی نشد صبر نمیکنه. آدمی که ناراضیه بیتابی میکنه، جزع میکنه، فزع میکنه، ناشکری میکنه، به زمین و آسمان بد میگه. این همه افراد گاهی تو نامه هاشون به ما می نویسن، به ما بس رسیدیم و می خواهیم خودکشی کنیم، چیکار بکنیم؟ چرا؟ برای اینکه اون رضا و ریشه های رضا که علم خداست و جهل ماست، اون رضا حاصل نشد، صبرم نمیاد. رضا بود، صبر میاد. من میدانم یه حسابی تو کاره، من میدانم خداوند مصلحتی رو ملاحظه کرده، بعد بندش رو نمیخواد، امروز من میبینم فردا رو ندیدم. مخصوصا این مسئله رو برای جوانان باید گفت. جوانان هستن خیلی زود ناراحت میشن، تصمیم میگیرن ما میخواستیم با فلان فرد ازدواج کنیم، نشدی. نشود زمین به آسمان میره، آسمان میره. ای بسا این ازدواج میکردی، فردای بچه معلولی گیرت میامد که تا آخر عمر اسباب مصیبت تو بود. چه میدانی چه میشد؟ امروز رو میبینی، فردا رو که ندیده ای چه میشد؟ راضی باش به رضای خدا، تلاش و کوشش تو ادامه بده، از راههای دیگر فعالیت کن. و اما نکته هم درباره مسائل روز عرض کنم. خب همه میدانیم که مردم در انتخابات واقعا سنگ تمام گذاشتن، خالصانه مخلصانه آمدن به میدان. خب در مقابل این با چیکار کرد؟ فقط تشکر لفظی مسئولین. ای ملت عزیز، از همه شما تشکر میکنیم، سپاسگزاریم. همین یا باید فکری برای حل مشکلات مردم کرد؟ این مشکل تورم و گرانی واقعا قوقا میکنه. در بسیاری از مسائل این مشکل واقعا مردم رو در فشار گذاشته. نباید همه ساده از کنارش بگذرن، باید فکر بکنن، باید فکری کرد. اجازه بدید، باید فکری کرد برای این معنا. و برای اینکه فکر کنیم دو نکته لازمه، هم مشکلاتی از سوی مردم، خود مردم ما هم یه عدهشون از کاسبا واقعا بی انصاف هم. اجناسی هست از خارج میارن، دقت کنید، و اینا هم با دلارهای دولتی آورده. حالا که آورده با دلار آزاد میفروشه دو برابر، قریب به دو برابر. وقتی هم بهش بگی میگی دلار به من بده، از کناس نمیخوام. تو این اجناس رو رفتی از طریق اون حساب دولتی و دلار دولتی به دادن وارد کردی. حالا میگه چون دلار آزاد دوباره آزاد شده، من دوباره برباد ببشم. این چه بی انصافی عجیبیه. یه دو گرفته، یه مقداری گرانی ها از اینجاست و یه مقدارش هم عوامل دیگر داری که حال من نمیخوام وارد عواملش بشم. من میگم باید نشست این که بیاییم بازرس بفرستیم 7000 تا تو بازارها و نمیدونم تعذیرات حکومتی و ادهی رو در مقاضیش قفل کنیم و ادهی رو زندان. خیلی خوب، مجازات سر جای خودش، اما اینا حلال مشکلات نیست. مسائل اقتصادی ریشه داره، باید نشست و ریشه هاش پیدا کرد و حل کرد. خود دیگران حل کردن، خب ما هم حل کنیم، چرا حل نکنیم؟ در یکی از کشورهای همسایه ما تورم عجیب بود، در سال گاهی 70%، 80%، 100%. الان رسیده است به یه عددی رقمی. خب بالاخره معلوم شه راه حل داره. البته شکی نیست تحریم ها، محاصره اقتصادی اینا مؤثره، ولی چنان نیست که اینها برای این وضع کافی باشه. من عقیدم این از تشکر مسئولین این است که جدی بنشینند و یه فکر اساسی بکنند که این مشکلات سنگین اقتصادی مردم حالا تا اونجایی که ممکن است انشاءالله حل بشه، مردم راضی باشند. رضایت مردم باعث رضایت خداست، نارضایی اونها هم نارضایی خداست. ما میبینید الان در مقابل دشمنان هماهنگی مردم بزرگترین اسلحه همونه، مهمترین اسلحه همون در مقابل دشمن اون سلاح‌های مهم جنگی نیست، حمایت مردمه. خب اینو باید قدردانی کرد و دلسوزی کرد و انشاءالله مشکلاتشون حل بشن. ما هم دعا میکنیم به همه کسانی که واقعا به فکر حل مشکلات مردم باشن و به اون کاسبه هایی که اهل انصاف باشن و نیان یه تورم مصنوعی اضافه کنن بر تورم موجود. امیدوارم که خداوند همون گونه که این مردم اخلاص نشون دادند و رفتن دفاع کردن از کشورشون از نظامشون، همینطور خداوندم انشالله گره ها رو به دست مسئولین و به دست مردم انشالله بکشاید. و اما بریم به سراغ مسئله 26. البته بقیه هنها اموری هست، من گذاشتم بعد از مسئله 27 خدمتتون عرض کنم. بله بله اون تمام شد. مسئله 25 تمام رفتیم سراغ مسئله 26. مسئله 26 27 اگر امروز بخوانیم شنبه انشالله میریم سراغ بقیه هنها امور. مسئله 26 و 27 هر دو نسبتاً ساده است. عبارت امام قدس سره میخوانم: لو جاد لصادقا زائدا علی ثلاث مرات. شخصی صادقه، قسم راست میخوره، اما در حال احرام نباید قسم بخوره، سه بار قسم راست خورد، زیادتر از سه بار، چهار بار، پنج بار، هشت بار، ده بار، آیا کفاره متعدد میشه یا همون یه گوسفنده؟ میگن فعلیه شاتو. ثلاث که گفتیم یعنی ثلاث مازاد. نعم، لو کفر بعد از ثلاث، سه بار قسم خورد صادقاً، کفارش رو هم داد همونجا، دو مرتبه سه بار قسم صادقاً خورد، خب باید دو مرتبه کفاره بده. روز از نو، روزی از نو، سه بار کفاره داد، سه بار دیگه که قسم خورده باید کفاره بده. و همینطور اگر در وسط کفاره نیاد، هر تعدادی باشه مهم نیست، یک کفاره داره، اما اگر در وسط کفاره رو بده، تعداد بعدی از نو کفاره داره. ولو جاد علی کاذبن، این صادقنش بود، کاذبن هم همینطور، سه تا قسم دروغ خورده، باید شطوری کفاره بده. به جای سه تا قسم دروغ، 30 قسم دروغ خورد پشت سر هم، بازم همون یک شطور بیشتر نیست. ولو جاد علی کاذبن عشر مرات او از ید، 10 بار یا بیشتر، فالکفاره بدنه، یک شطور. باز در اینجا همون استثناء هست، نعم لو کفر بعد از ثلاثه، بعد از ستا کفاره ای داد، یه شطور قربانی کرد، او ازید بعد از دهتا یه کفاره داد، ثم جادله، از نو شروع کرد به قسمهای دروغ، تکررت، تکررت زمینش به چی برمیگرده؟ کفاره، کفاره تکرار میشه، علی ترتیب متقدم، به همون صورتی که گفتیم. این مسئله ظاهرا ناظر به یک کلامی است که صاحب جواهر داره، ندیدیم کس دیگه هم داشته باشه. صاحب جواهر میگه لا یبود، آدرسش هم ببینم من یادداشت کردم یا نکردم، همون آدرسی که سابق دادیم هست. بله، صاحب جواهر میگه لا یبعد، که اگر کسی سه بار قسمه راست بخوره یه شات، شش بار باشه دو شات، نه بار باشه سه شات، سه تا سه تا بارا بده. قسم کاذب هم همینطوری، سه بار یک شطور، شش بار دو شطور، نه بار سه تا. صاحب جواهر میگه لا یبعد، به عنوان لا یبعد در تعبیرش اومد، لا یبعد وجوب و کفارت اخرى فی کل ثلاث، لا یبعد وجوب و کفارت اخرى فی کل ثلاث. بله، صاحب جواهر دلیل خاصی نداره، از اطلاق میخواد بفهمه که وقتی میگه فی ثلاث باید کفاره بده، اطلاقش یعنی فی کل ثلاث، فی کل ثلاث هر ستایی یک کفاره داره، کاذب هر ستایی یک کفاره داره، صادق هر ستایی یک کفاره داره، که انه فی کل ثلاث فهمید. ولی ما باشیم میگیم فی کل ثلاث معنیش این است فی ثلاث و ما فوق، از قرینه مقام و ما فوق میفهمیم، فی ثلاث و ما فوق، یعنی ما موافق امام هستیم نه موافق صاحب جواهر. او از اطلاقات فی کل ثلاث فهمید، ما میگیم نه، ای داده باشی چی؟ صحبت اون است که کفاره نداده. آیا فی کل ثلاث فهمیده میشه ان سه تا سه تا، سه تا یک کفاره، شش تا دو تا، نه تا سه تا همینطور، یا نه وقتی امام فرمود فی کل ثلاث، فی کل ثلاث که نداره، فرمود اذا حلف ثلاثن، ما میگیم اذا حلف ثلاثن و ما فوق، یه و ما فوقی درش هست. از کجا ما اینو فهمیدیم؟ اجازه بدید اینجا یه بحث اصولی رو من براتون مطرح کنم که هم برای اینجا خوبه هم برای جای دیگر. وان این است در مفهوم عدد بحثی نیست، که عدد مفهوم داره و وقتی عددی بگن، مگر عددی در مقام تکثیر باشه، اون مفهوم نداره. انتصق فلام سبعی نمره مفهوم نداره، هفتاد یکی هم باشه لن یغفر الله لهم، هشتاد مرتبه هم باشه لن یغفر، اون عدد تکثیره. اما عدد تعدادی معمولا مفهوم داره، منتها مفهوم سه رقمه. دقت کنید، گاهی من ناحیت القله مفهوم داره، گاهی من ناحیت الکسره مفهوم داره، گاهی از هر دو طرف مفهوم داره. مثال میزنم روشن بشه. اگر فرمود مقدار کل سلاست اشبار و نصف فی سلاست اشبار و نصف، سه وجب نیم در سه وجب نیم، این مفهومش این از کمتر نباشه، اگر بیشتر باشه ضرر داره. بله، پس از ناحیه کثرت مفهوم نداره، یعنی کمتر از سه وجب و نیم نباشه. ثلاثت و اشبار و نصف فی ثلاثت اشبار و نصف، این عدد مفهوم داره، یعنی کمتر از این نباشه. دو وجب فاید نداره، اما ده وجب در ده وجب اب نداره، از ناحیه کثرت مفهوم نداره. گاهی از ناحیه قلت مفهوم داره، میگه فاصله بین دو صف خطوتون، یک گام. وقتی میگه یک گام یعنی بیشتر نباشه، کمتر باشه ایم نداره، فاصله نیم گام باشه اصلا فاصله نباشه. وقتی میگه فاصله بین دو صف در جماعت خطوتون، یعنی بیشتر نه، کمتر بله. میبینید از ناحیه کثرت عکس اون جلویه، از ناحیه کثرت مفهوم داره، یعنی بیشتر از یک گام نباش، اما کمتر چه بهتر. اجازه بدید. و اما سومش، این از هم از ناحیه کثرت هم از ناحیه نه کم نه زیاد، میگه عدد اشواط طواف چند تاست؟ میگه سبعه. نه شیشتا درسته نه هشتا، نه شیشتا کافیه نه هشتا، سبعه تا. عدد رکعات نماز ظهر چند رکعته؟ اربع. نه ستا نه پنجتا. ببینید؟ خب یه سوال اینجا شما حق دارید از من بکنید که ما از کجا بفهمیم که آیا از قبیل قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، مفهوم من ناحیت القله است، مفهوم من ناحیت الکسره، مفهوم من الجانبینه، از کجا بفهمیم؟ از قوائن حالیه، مقالیه، تناسب حکم و موضوع. الان این مثالا که من زدم شما از کجا میفهمید؟ از همون قرینه حالیش میفهمید. مگر توی حدیث چیزیه؟ تو حدیث گفت سلاسل اشبال و ناد فی سلاسل اسفال بود. میفهمید میخواد بگه کمتر از این نباشه. در فاصله بین صفوف میفهمید میخواد بگه بیشتر از این نباشه. در عدد رکعات نماز اشواط طواف میفهمید میگه نه کمتر نه بیشتر. این یه بحث اصولیست که ما در انوار اصول هم در فصل بله مفاهیم مفهوم العدد در اونجا متعرض شدیم. حالا ما در ماننفی میخوام اینو پیادش کنیم. میگیم در ماننفی هم وقتی گفت اذا حلف ثلاثا یجب علیه شاد، ما میفهمیم یعنی ثلاثا و ما فوق، نه کل ثلاث کل ثلاث. نه فرض کنید الان نمیخوام سراغ اصول بدیم، اگه شک کردیم ما و صاحب جواهر با هم اختلاف کردیم و شک کردیم و نفهمیدیم مفاهیمی که اونجا اصل براعت، اصل براعت اند شک در اینجا به نفع ماست نه به نفع جواهر. اما منهای اصل براعت ظاهر لفظم این است که این و ما فوق، درست؟ پس کلامی که در تحریر داشتن ما موافق شدیم، اما اون یکی نه. کفاره بله موضوعیت داره، منتها من ناحیت القله، یعنی دوتا نه، اما من ناحیت الکسره نه. عرف نمیفهم، شک کم بکنید براعت، شک کم بکنید که ناحیت الکسره هست یا نیست براعت. و اما اون مسئله اخیرم کوتاه بگم، مسئله 27 و تمامش کنم. مرحوم امام در مسئله 27 میگن یجوز و فی مقام ضروره لاثبات حق، در مقام ضرورت برای اثبات حقی، او ابطال باطل، القسم بالجلاله و غیرها. اگر این آقای محرم بودنش دادگاه، پیش آمدی کرد و همونجا دادگاه تشکیل دادن و ناچار برای اثبات حق قسم بخوره، محرم هم هست، صادق هم هست، ابطال باطل میخواد بکنه، یا غیر دادگاه جلسه ایست رفعا نشستن دو میخوان اصلاح ذات البین کنن، قسم میخوره، میبینه بدون قسم نمیشه، سه بار قسم میخوره، صادق هم هست، درست؟ برای اثبات حق، آیا جایزه یا نه؟ دلیلش همراه خودشه، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. هر چیزی که خدا اونو تحریم کرده اندل استرار حرام میشه. البته استثناءاتی هم داره که در باب قاعده ضرورت مفصل گفتیم. بله، مبنای این آیون جدال، یعنی لا والله بلا والله، رو مبنای اینا داریم بحث میکنیم دیگه. رو این مبنا لا والله بلا والله جداله. سه بارم ناچار شد بگه و گو. و اما نکته آخر اینه، عجله نکنید، وان این از کفاره داره یا نداره؟ صاحب جواهر میگه ولا کفارت، کفاری هم نه. جلد بیستم صفحه 423 همچنین یه خطی قایم شده لایه کلمات صاحب جواهر، مفصل نیست، یه خطه. در اونجا میگه ان الاقرب جوازه و انتفاء الکفاره، جایز عند الضروره، کفاره هم نداره. امام متعرض نشده، کفاره داره یا نداره؟ ایشون اصلا متعرض نشد در من. عرض ما این است جواز دلیل بر عدم کفاره نیست. جاهای دیگه هم داریم جواز مع الکفاره. کجا خوندیم قبلا؟ لباس مخیط که بپوشه، یا سایبانی که بالای سرش باشه به هنگام آفتاب از باب استرار جایز میشه، ولی در همون حال استرار کفاره هم سر جای خودش هست. عدله کفاره عامه، بعید نیست که در اینجا در حال ضرورت هم کفاره باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.